بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 311 سطر 24، استاد اشتهاردی، 9-8-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جمله مختصری از حضرت رضا سلام الله علیه. فی العیون، صفحه 69 جیم دو، رقم 322. و به اسنادهی قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقرأ والله يزيد في الخلق ما يشاء. در عیون احادیثی که نقل میکند، گاهی سندش که متحد باشد یک دفعه همه سنه رو نقل میکند، دنبالش اما های میگرد و به اسنادی و به اسنادی، یعنی به همین، یعنی به همین سر دیگه دوباره همه اینا را تکرار نمیکنه که حدثنی فلان قال حدثنی فلان، اینها را دیگه تکرار نمیکنه. سنه تا به علی ابن موسی رضا، او از ابیش آبایش تا علی ابن ابی طالب، او از پیغمبر خدا نقل میکند که پیغمبر خدا این جمله را فرموده است: حسنوا القرآن به اصواتکم، نیکو قرار بدید قرآن را به سبب صداهاتون. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. دو سه نکته در این جمله شریفه هست. یکی این که نفرموده است که حسنوا اصواتکم عند قراءة القرآن، مثلا اینجوری تعبیر نکرد، گفته حسنوا القرآن، نیکو قرار دهید قرآن را به سبب صداهاتون. اصل قرائت قرآن خب یکی از مستحبات عقیده است، هم در روز هم در شب لااقل از 40 آیه، ولو آیه های کوچک، هم 40 آیه هم 50 آیه در حدیث وارد شده است و روایات زیادی دارد که قرآن عهد من الله به عبادش، یه پیمانیست از جانب خدا به طرف بندگان، به این پیمان هر روز آدم نگاه کن، این خدا چه پیمانی بسته است چکار کن، و بالخصوص برای شباب اصول کافی کتابی دارد به نام کتاب القرآن. روایات زیادی در ابواب مختلفه در جلد دوم اصول کافی چاپ اخیرش، کتاب القرآن اواخرش است، برای شباب که خون خودتون را آمیخته کنید با قرائت قرآن. اقرأ ورقا، و در روز قیامت هم خطاب میشد که قرائت کن بالا برو، به هر مقداری که قرائت کرده است اونجا ترقی میکن. خیلی سفارش شده است که قرآن بخوان، مخصوصا اهل علم و روحانیین و طلاب و علوم دینیه بیشتر باید که به این مطلب عنایت داشته باشند، از جهاتی خود آشنا شدن با آیات قرآنیه که میخواد استنباط حکم شرعی بکند، آیات الاحکام باید آشنا باشد، غیر از او خود قرائت قرآن نورانیت می بخشد، قلب را نورانی می کند. و مقداری مثل این که کاسته شده در اثر این اموری که از ناحیه غرب به طرف شرق فرستاده شده است، همه را مثل این که دارن اکتفا میکنند به ظواهر. مثلا رادیو را بگیریم قرآن میخونه، رادیو بگیریم حرف میزنه، رادیو بگیریم نصیحت میکنه. خب رادیو قرآن میخونه به من چه؟ آیا مستحب به من اون را که ضبط صوت فرون کس هست مثلا میخونه من گوش بدم؟ ضبط صوت که صندوق صوت در عروت الوسکا از زمان مرحوم آسان کاظم این مسئله را عنوان کرده. اصلا معلوم نیست که اینایی که به وسیله ضبط صوت به گوش انسان میرسد، حکم قرآن و اذان و امام که فتوا داده است که اگر به ضبط صوت کسی اذان بگد، چون اذان مؤذن را می شود اکتفا کرد در نماز، به ضبط صوت نمی شود. این اذان هایی که میگن آدم اذان گوش بده پاشد اقامه بگه، بگه خب اذانش این گفت اقامه شما می. اذان های معمولی یه نفر پاشد اذان بگه جایز است، اما در این نمیشه. برای اینکه اون اذانی که با اراده گفته شود، این اذان ضبط صوتی اراده ندارد، این چه بسا از دنیا رفته یا مسافرت کرده اینجا اذان میکنه، او اذان نمیکنه، این صدای اذانه. از این جهت اون ثوابی معلوم نیست داشته باشد استماع این گونه اذانها و این گونه قرآنها و اینا. علاوه اونی که انسان خودش بخواند و به زبان خودش متبرک کند، دهن را به قرائت قرآن، غیر از اون است که یکی دیگر بخوند و انسان گوش بده و فضلا ضبط صوت هم نباشد. هم قرآن خوندن در میان ما حاکم شده، هم اذان گفتن. سابقین مخصوصا ساکنین حجرات اول سفیده پا میشتن جلو و هر حجره پا میشد. حالا هر حجره مبالغه است، خیلی حجرات یه مدرسه چند تا اذان یه دفعه میگفت اذان. و این ولو اون یکی بیدار بشد، این دیگه شارع اجازه داده است اذان بگید دیگه، اون که حضوری نداره. قرآن خوندنم صبح زود اول ببینیم که رادیو چی میگه، اخبارش چیه، مثلا چیه. خب او خوب به جای خودش، اما اون تکالیف نفسانیه و شخصیه که قرائت قرآن است، او را نباید انسان بذارد کنار و همش اکتفا کند به. خیلی تأکید شده است در قرائت قرآن این اصلش. و ثانیاً قرآن را خوب بخوانید، میفهمان که قرآن را حسن قرار بدید به توسط صداهاتون. در روایت دارد امام سجاد سلام الله علیه بعد از مراجعت از شام به مدینه طیبه، خب 35 سال یا 40 سال، حداقلش 35 سال حیات داشتن، قرآن که تلاوت میکردن سقاها صبحا آب می بردن با مشک برای مردم، مثلا لوله کشی و اینا که نبود، سقاها بودن که آب با مشک بر می کردن، سفارش می کردن مثلا برای ما آب بیاری، برای ما آب بیاری. سقاها با مشک آب که عبور می کردن از در خانه علی ابن الحسین، صدای تلاوت ایشون را که می شنن همین جوری واموش دادن با اون مشک سنگین آب که چند من بوده، تا حضرت از قرائت قرآن فارغ بشد، از بس خوششون می آمد از این کیفیت قرائت کردن با لهجه حجازی و اونم امام. و این تحسین صوت غیر از آوازخونیه که آدم آوازه بخوند، اون جداست. تحسین صوت این است که هر یک از این حروفی را که باید ادا کند به جا ادا کند، اونجایی که مد دارد بکشد، اونجایی که ندارد نکشد، قاله را زیاد نکشد مد ندارد، مثلا انه را زیاد نکشد مد ندارد، مثلا اونایی که مد دارد اولائکه جاءه ساءه سوءه، مثلا اینا که مد چه مد واجبشون، یا در مواقع وقفش وقف کند، در مواقع وصلش وصل کند. و وقف و وصلش را مرتبط کند به همدیگه، به طوری که دیگری که میشنود و اطلاع از ترجمه تحت لفظی این قرآن دارد بداند که اینجا جای اینجوری بوده اونجوری، و این را وقت به صدای خوش بخواند. بر حسب این نقل فرموده است که اگر قرآن را انسان به صدای خوش بخواند بر حسن قرآن افزوده است، وان که قرآن کلام الله است و خودش حسن به ذات است، این چیز ندارد که دیگری، لکن نحوه اداء مطالب گاهی وقتا به یک صورت مشوهی انسان تحویل غیر میدهد، ولو مطلب حق را به این صورت تحویل بدن نارساس نفرت آور است. گاهی وقتا نه به همون جوری که کما هو حق هست ادا میکند. از این حدیث استفاده میشد که فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، صوت حسن زیاد میکند بر حسن قرآن. و از اینجا نکته‌ای که استفاده می‌شود این است که مطالب حق را انسان درست اگر ادا کند و به تحویل غیر خودش بدهد، این خدمتی کرده است به اسلام. حتی به قرائت قرآن که عبارت از همون تلفظ به قرآن است، سفارش این شده است که درست قرائت کنید که اگر دیگری می‌شنود بر حسن قرآن افزوده شود و میلش به قرآن زیادتر شود. و تا مراحل دیگر اسلام برسد، اون نکته معنویش این است که اگر قرائت قرآن که صرف تلفظ به آیات شریف است حسنش موجب حسن قرآن بشود، عمل به قرآن قرآن رو خیلی پیش میبره. که اگر اونهایی که متصدیان قرآنن که امثال ماها باشین، حاملین قرآنن که امثال ماها باشین، حاملین قرآن وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است که محمولون الیهمند. اون وقت اینایی که حمل قرآن کرده اند، در حدیث دارد اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، اصحاب اشراف امت من، اون هر امتی اشرافی دارد و اعیانی دارد و اینجوری اعیان اشراف امت پیغمبر حملت القرآن و اصحاب اللیل شب زنده دارها، اونایی که شب بیداری میکشن، اینها اشراف امت هم. اون وقت این حملت القرآن یعنی اونایی که سنگینی قرآن را به دوششون گذاشتن، حمل لازمش سقل است، سقالت است. حملت القرآن یعنی سنگینی قرآن را به دوش گرفت. اینا هم اگر درست عمل بکنن، قرآن را مشوه معرفی نکردن در عالم، در دنیا، در مقابل دشمنان بد نمایش ندادن، به صورت واقعیش نمایش دادن. اگر به صورت واقعیش نمایش داده شود، قرآن پیش میره خود به خود. یه جمله مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در درسشون گاهی برای ماها میفهمودن اسلام اونجوری که شرع مقرر کرده است و احکامی را بیان کرده است، اگر مسلمین به همون احکام عمل بکنن، نفس عملشون اسلام را پیش میبرد، بدون اینکه حالا مبلغ بخواد، خود همون عمل اینها پیش میبرد. مثال میزدن به قطار آهن، میفهمود این قطار آهن که روی آهن در راه میره، همه اندازه یه سنگی کلوخی چیزی نباشد که سر راه را بگیره، این قطار خودش میره، اون راننده دارد میبرش و میره. با فرض گاهی سر راهش سنگی چیزی میاد چپه میشد، چقدر جمعیت را از بین میبرد. این مربوط به قطار نیست، مربوط به اون مانع است. مانع ایجاد شده است. ماها میگفت مانع نشویم از پیشرفت اسلام، کفایت میکند بر اینکه اسلام خودش پیشرفت کند. و از صدر اسلام هم که اسلام این همه پیش رفته است، درست است که شمشیر می زدند و استقامت داشتند، اما نفس عملشون چندین برابر شمشیر کار را پیش می برده است. مسلمین صدر اسلامی که همشون عربهای پابرهنه و مثلا لباسهای مندرج و فلان، ادهی را که پیغمبر اسلام به عنوان پناهندگی فرستاده بود به حبشه برای پناهندگی که کفار قریش مکه نمیذاشتن اینا زندگی کنن، 80 نفر اینها را فرستاده بودن برای پیش نصرانی ها پناهنده اونجا بمونند، یه مدتی هم موندن، جعفر ابن ابی طالب هم همراهشون بود. اینها وقتی که شنیده بودن که پیغمبری طلوع کرده است و اون سلطان حبشه هم خودش فطرتاً آدم سالمی بود با اینکه نصرانی بود، ولیکن شنیده بود که یه همچیزی هست، احترام کرد این مسلمین را و فرش‌های ابریشمی و فلان اینها آماده کرد که اینا همشون آمدن روی زمین خالی نشستن. گفتن این همه احترام کرد، گفتن پیغمبر ما ابریشم را برای مردان، حالا ابریشم لباسش حرامه، فرشش معلوم نیست حرام باشه، لکن اونا اطلاق گفته بودن که این ابریشم را برای مردان حرام کرده، ما نمی نشینیم. این یک کلمه در اون سلطان حبشه که نصرانیه چقدر اسلام را پیش میبره، از 1000 منبع سخنرانی و قشنگ حرف بزنی و مقدمه و مؤخره و نتیجه و همه اینا، یه دونه اما بی سر و صدا عرب پا برانه که میگه پیغمبر ما چون حرام کرده است ابریشم را بر مردان، روی خاک خالی، زمین خالی نشستن و نرفتن. گفتن چرا نبوسیدید دست سلطان را؟ گفتن پیغمبر ما نهی کرده از سجده برای غیر خدا، انسان اینقدر خم بشد که زانوی سلاطینش را میبوسیدن، زانوی سلطان را ببوسن شبه سجده میشد، نه درس خونده بودن، نه در حوزه علمیه بود، نه اطلاق و عمومی سرشون میشود، همین فطری. گفتن پیغمبر چون که نهایت تواضع را برای ما مقرر کرده برای خدا باشه، برای غیر خدا نهایت تواضع که اسمش سجده است نمیشد ما بیفتیم زانوی سلطان را سجده کنیم و ببوسیم تقبیل کنیم، این سجده برای غیر خداست. چقدر اثر بخشیده باشد در اون سلطان و در اطرافیه های سلطان تا جزء تاریخ شده و در کتاب ها نوشته شده و آخرش هم سلطان حبشه مسلمون شد، اصلا اواخر عمرش میل داشت بیاد مدینه و همون جا مسلمون شد، از دنیا رفت. بر حسب روایات پیغمبر رفت قبرستان بقی، زمین کشیده شد، جنازه سلطان حبشه را نشون دادن، پیغمبر فرمود این سلطان از مرده، همونجا وایستادن نماز خوندن، در نماز بر میت نوشتن. علما اینا استدلال کردن بعضیا که بین میت و نماز خون اگه فاصله باشد عیب نداره، به این دلیل که اون حبشه بوده این ده حجاز بود. پس خود این نفس این معنا چقدر اثر دارد تا چه برسد به این که الان مثلا حرف اصلا نوبت حرف زدن نمیرسد که عمل حسنو بالقرآن اصواتکم حسنو القرآن به اصواتکم فإن صوت الحسن یزید فی القرآن حسنا. فرموده صدای خوب قرآن را خوب معرفی میکنه، اگر صدای خوب که یک چیزیست که از حنجره میاد بالا، امره چیز واقعیتاری چندون نی، این اگر قرآن را خوب معرفی کند، اگر بقیه کردار و اعمال و رفتار چقدر تأثیر دارد. الانی که خداوند نصیب فرموده است مقداری ارز کنم که پیشرفت دین اسلام را و این حکومت به نام حکومت اسلامی تشکیل داده شده است، ماهایی که سر کار با مردم و دیگرانی که در کارهای دیگه هستن اگر خوب معرفی کنن و مشوه معرفی نکنن، یعنی همون جوری که مخربا بود، همون جوری که مقرش و بود، همون جوری که مقعزیت بود، همون جوری که اونجوری بود الان هم اونجوری باشد، اینها همه بر علیه اسلام معرفی میشد و دیگه بعدها پیش نمیدد اسلام. اگر الان به وسیله عمل ما شکست بخورد، غیر از زمان پهلویه، زمان پهلوی اگر یکی از ماها را اذیت میکردن، مردم مینشستن زار زار گریه میکردن که فلون کس امامش گرفتن. فلون کس اذیتش کردن، فلون کس بردن کلانتری، فلون کس بردن شهربانی، فلون کس ندارم جلبش کردن. مردم گریه نکردن برای ماها. و اما اگر الان جوری بشود که خودمون به جون هم بیفتیم، مردم میرقصن اگر ما گرفتار بشیم. عوض گریه کردن به رقصشون میگه، میگه خوب شد اینجوری ها. نکند خدای نکرده یک جوری بشود که این خیانت بزرگ به اسلام بشود که بعدها دیگه چاره پذیر نیست. اون زمان پهلوی آیون یادشون نیست، بنده خودم یادم است این مقداری تا حالا نوبت پسره برسد. مردم همیشه گستدار بودن برای علمای خودشون و غم و اندوه می‌خوردن که فرون آقا را گرفتن، فرون آقا چطور شد، فرون شد. اما اگر خدای نکرده الان یک کارهایی و حرکاتی و سکناتی مردم خسته کن از ماها ببینن، بعدها اگر ما پیش آمدی بکند که انشاءالله نخواهد کرد، اما اگر ماها دوباره گرفتار کفار و اجانب و منافقین و اشرار شدیم، مردم عادی و عمومی که همیشه سنگ به سینه برای ماها میزنند و داد اسلامشون برنده و اونها کاری به چندون ندارن، اگر اینجوری بشه اون وقت وارو نمیشه مطلب. و اون وقت علاوه بر این که حسنو القرآن به اصواتکم نشده، قبهو القرآن به اصوات نشده، یعنی به توسط قرآن قبیح المنظر قرآن را معرفی کردیم، اسلام را قبیح المنظر یه چیز او خلو معرفی کردیم که کسی اسلام را بشنود بگه اگر اسلام اونه که اینجوری میگردن خدا را دیگه نیاد. این اگر اینجوری باشد، این بر ضرر اسلام تموم میشد و اون وقت برای ماهایی که زندگانی میکنیم و اسلام را معرفی میکنیم گناهیست نابخشودنی. این غیر از مثلا یک گناه مختصری شرب خمر یا زناست یا چیزهای دیگر، این گونه از گناهان چون ضرر نوعی دارد بخشودنی نی. و اون وقت اینجا حضرت فرموده است که شما قرآن را خوب معرفی کنید ولی بخوندنش تا چه برسد به عمل کردن. بعدا خود حضرت این آیه را قرائت کرد که اینم دلیل بر این مدعاشه، فرمود والله یزید و فی الخلق ما یشا. خدا در قرآن فرموده خدا زیاد میکند در مخلوقات خودش اون چی که بخواهد. و یکی از مخلوقات خدا خود قرآنه. قرآن بر حسب عقیده متکل امامیه این است که این مخلوقون نه قدیمون. این مخلوق را خداوند عالم برش افزوده میکند، افزودگیش به وسیله اعمال اونهایی که منتسبین به قرآن هستند. این یه جمله است که بله به نظر می رسد که خیلی بله پر قیمته که حسنو القرآن به اصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به برکت این شهدایی که اینها در روز قیامت یخه ما را خواهند گرفت و خواهند گفت بر اینکه و اذ الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، مسئول می شود که شد برای تو را به چه گناه کشتن. وقت سوال میکنن میگه از ما میپرسن که اینایی که کشته شدن شما موندید شما چه اینجوری کردید. وقت اینها ما باید که مواظب این جهت باشیم که مسئول این شهدا نشویم لااقل در روز قیامت، غیر از این که حالا مسئول خدا و رسول اینها. این خودش یه مطلبی است که انسان دیگران که خدمتگزار در حق انسان هستن نسبت به خدمتگزاران یه مسئولیت دیگری به خودش درست نکند. انشاءالله به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر همه کسانی که در این کشور و در این مملکت و در این جهان اسلامی خدمت برای اسلام میکنن همشون از اعوان و انصار امام زمان محسوب بشوند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان احدهما بله ای سببان بالمعنى الاعم يحجب الاخره ورث من جمعهما من جهت السبب الحاجب خاصتن. پس در اجتماع سببین بود، اجتماع سببین فرمودن بالمعنى الاعم یعنی نسبین یا سبب بالمعنى الخاص که زوجیت و ولا و اینها. اینا دو قسمه، یک قسمش در عرض همان، یک قسمش در طول همان. عرض هم را گفت مثل امن هو خالون، یک کسی هم عمو باشد هم دایی باشد. و اما طول هم ولو کان احدهما، اگر احد سببین بالمعنی العام که نسبم شامل میشه، حاجب باشد دیگری را، وارث می شود کسی که جامع است این سبب این را، از جهت سبب حاجب نه از جهت محجوب. مثل چه؟ که ابن امن هو اخون لامن، یک کسی پسر امو باشد و برادر مادری. این را حواشی مثال زدن که دو نفر برادر باشن، دو نفر باشن، هر دوشون فرض کنید زن داره، یکی از این برادرها از دنیا رفت، یک بچه از او جامون، این زن برادر بعد از انقضاء عدتش اون یکی برادر این را ازدواجش کرد، از این زن برادرش که چیز بوده بچه ای آورد، این بچه نسبت به بچه خودش دو نسبت را دارد، یک نسبتش این است که برادر مادری هستن، یعنی این برادر اولی که این بچه را داشته، این زن بچه دار آمده شوهر، آمده زن این برادر دوم شده، اون برادر دوم از این زن یه فرزندی آورد، این فرزند نسبت به اون بچه اولی زن که از اون برادر اولی بوده برادر مادری هستن، و از اون طرف هم پسر عمو هستن، به جهتی که اون یکی برادره عموی این بچه بوده دیگه، یا دختر عموس یا پسر عمو، دو نسبت دارن، یک نسبت برادر امی دارن و یک نسبت عرض کنم که پسر عمو اینها دارن. حالا اینجا میگه کبن امن هو اخون لامن، یعنی بچه اولی اون زن با بچه دومی این زن از این برادر دوم، این دو تا بچه ها برادر مادری هن و در این حال پسر عمو هستن، هر دوشون پسر هن، یا پسر عمو دختر عمو هن اگه هیچ دختر هم مثلا. فیرسو بالاخوه، اون وقت اگر این بمیرد کسی یه همچه قوم و خویشی داشته باشد که هم برادر مادریش است و هم عرض کنم که پسر عموشه، اینجا به وسیله برادر مادری بودن ارث میبرد، به جهتی که با وجود برادر مادری پسر عمو که ارث نمیبره، برای اینکه پسر عمو در رتبه سومه و برادر مادری در طبقه دومه اخوه و اجداد، اون وقت اخوه و اجداد حاجب نسبت طبقه ثالثه هستن. فیرثو بالاخوه هذا فی النسبین، و اما فی السببین اللذین، اون دو سببی که حاجب است احدهما دیگری را، اینم میفهمان کل امام علیه السلام، اگر کسی بمیرد هیچ وارثی ندارد، امام وارث من لا وارث له است دیگه، لکن این امام علیه السلام اگر فرض کنیم این آدمی که مرده است مملوک امام بوده و امام ای را آزادش کرده و بعد از آزادی حالا از دنیا رفته، اموال این به ولاء عتق به معتق میرسه و بعد از آنی که ولاء عتق نشد ضامن جریده و بعدن ولاء امامت، اینجا وقت دو ولاء این نسبت به این شخص پیدا شده، یکی ولاء عتق که این معتق بوده، یکی هم ولاء امامت که امام وارث من لا وارث له، اینجا میفهمم به ولاء عتق اسم میبرد نه به ولاء امامت، به جهتی که ولاء عتق در رتبه متقدمه بر ولاء امامت است. بله، کل امام علیه السلام ازامات عتیقه یعنی معتقه، اونی که آزاد شده، فانه علیه السلام یرث بالعتق لا بالامامه، آثارش هم فهم میکند، اگر بالامامت باشد جنبه ولایتی است، باید صرف در مصالح عامه اسلام و مسلمین بشد، این مال اینجوری امام وارث من لا وارث له به این عنوان، اما به عنوان معتقی ملک شخصیشه، اگر از دنیا رفت ورثه ها تقسیم میکنن، مثلا اینطوری ائمه علیهم السلام دو جور مال، یک مال به عنوان شخصی بوده خودشون بیل زدند و باغ و داغ و فلان ملکی داشتن، یه عنوانش به عنوان امامت بوده، به عنوان امامتش دیگه تقسیم بین ورثه های بعد از خودشون نمیشود، اونایی که به عنوان امامته عنوانش عنوان ولایته، یعنی ملک شخصی نی، فقط متصدی صرفش مصرف کند در اون مصالح عامه اسلام و مسلمین، اون وقت این امام علیه السلام که از این ارث میبرد میفهمون به عنوان عتق است، به عنوان ولایت که نه به عنوان امامت، فانه یرث بالعتق لا بالامامه. و همچنین مثال دوم، و که معتق هو ضامن جریدتن، کسی که هم معتق بوده و بعدن هم قرارداد ضمان جریده کردن، خب بازم ولایت مقدمه بر ولای ضامن جریده است. خب این هم طور شد. و یمکن فرض و انصاب متعددت لا یحجب احدهما الباقی. میفهمان ممکن است فرض بکنیم نسبهای متعددی که همه در عرض هم باشند، هیچ کدوم حاجب دیگری نباشند. مثل چی؟ مثل یک نفری باشد که این عناوین چندگانه را دارا باشد. ابن ابن امن لعبن، یک کسی است که پسر پسر عموس از طرف پدر. هو ابن ابن خالن لعمن، همین آدمی که پسر پسر عموس پسر پسر دایی است از طرف مادر. همین آدم ابن بنت امتن، پسر دختر امش است. و همین آدم ابن بنت خالتن، پسر دختر خاله است. یک نفر هم پسر پسر عموس، هم پسر پسر عمه، هم پسر پسر دایی، هم پسر پسر خاله. یک نفر چهار عنوان داره. در حواشی بعدی بیان مثال زدن، البته اون مثال شغلی برای آقایون حوصله میخواد و مراجعه. مثلا هم یک کسی دو نفر هر کدوم یه زن داشتن، این از زنش یه دختری دنیا آمد، اسمش رو گذاشت فاطمه صفیه، اون یکی دو تا دختر داشت، اسمش رو گذاشت ساره و مریم. اینها اون وقت طلاق دادن این دو تا زنها را، مادر صفیه را یکی دیگه گرفت، مادر ساره و مریم را یکی دیگه گرفت. از مادر ساره صفیه پسری دنیا آمد، اسمش رو گذاشتن حسن. از مادر ساره و اون یکی مریم اسمش رو گذاشتن حسین. این حسن و حسین که این دوتا را گرفتن، فرزندی هر کنو پیدا کردن، فرزندانشون با همدیگر ازدواج کردن، اون بچهی که دنیا میاد این چهار عنوان پیدا میکنه. ولیکن راه نزدیکترش که از کنم سلطان العلماء فرموده است، این راه البته آقایون مطالعه کنید حواشی برای تشریح اذهان، و درست است که اینا کم پیش آمد میکند، ولیکن محصل در زمانی که تحصیل علم میکند اینا را نباید سبک فرض کنند بگه اینا که نیست که همچه آده میکنند. نه، اینجوری نیست. الان این دانشجوها که در دانش چند چیز سانتش چقدر آب میگیره، حساب بکنه ببینید که مجموع این حوض چقدر آب میگیره. این آره که همچه حوضی ما نداریم. نه، این باید حلش کنه، این مسئله را باید حلش کنه، بنشیند فکر بکنه. این جدول هایی که در روزنامه ها می‌نویسن، جدول ها مدتی فکر جوان ها را مشغول میکنه که ببینن چجوری حل این جدول بکنن. اسم مثلا علی حسن را از این چجوری باید در آورد، عین شاه از کجا و لام شاه از کجا و یه شاه از کجا، اون وقت جایزه قرار میدن. این خودش برای تشریح ذهن و مغز به کار بیفتد و آمادگی پیدا کند. جهات علمی همش اینجوریه. همچنین نیست که هر مسئله ای از مسائل در فقه یا در اصول یا در سایر علوم خونده می شود، انسان که از این جامعه بیرون یه چیزی گیرش بیاد، اگه گیرش نیاد فایده ندارد. نه، این فایدهش نیست که مغزش آماده میشه. حالا این مسائلی که در حاشیه زحمت کشیده، نوه صاحب معلم اینا که نوشته است، شیخ علی نوه صاحب معلم بوده، یعنی پسر صاحب معلم محمد بوده. محمد اسمش شیخ علی نا نسلا بعدن اصلا چند نفر از علما بودن نوه های شهید ثانی اینا. اون وقت او این مثال زده. و اما یه مثال دیگری سلطان العلماء زده است که راه را خیلی نزدیکتر کرده، و اون این است که حاشیه سلطان العلماء را ما نوشتیم که اگر بعضیاشون ندارم، ایشون نوشته است که قد مر تصویر و امن هو خالون. اگر یک نفر هم عمو باشد هم دایی، میفهمان که تصویرش گذشت، تصویرش دیروزی بود. که یک نفری باشد هم عموی انسان باشد هم دایی انسان باشد، یا تون هست دیروزی چی بود؟ بله؟ چی بود؟ احسان. حالا یه همچه آدم یه خواهری هم داره، این خواهرش هم مخ میشد هم عمه هم خاله. سلطان العلماء میگه که تصویر امنه و خاله، همینطوری فرمودید. این درست. اون مخ یه ای آدم اینجوری خواهری داره، اون خواهرش هم میشد عمتون خالتون دیگه. وقتی که خودش هم عموس هم دایی، اون خواهرش میشد هم خاله هم عمه. اینا اگه فرزندانی داشته باشن، اینها این عموی اینجوری که هو خالون، عمه اونجوری که هو خالتون، این فرزندانی داشته باشند، این پسر عمو و پسر عمه، دختر اون دختر عمه و دختر خاله و دختر داییش رو میگیره که دو عنوان دارن. بچه‌ای که متولد میشد این چهار عنوان رو پیدا میکنه. اون بچه‌ای که از این دو نفر متولد میشود این چهار عنوان رو پیدا میکنه. این اقرب طرقه برای تشخیص این که ابن ابن عم و ابن ابن عمه و ابن ابن خاله و ابن ابن خاله این چهار عنوان رو داره. بله ایشون نوشته قد مر تصویر عمه و خال به همین بیان ولا شک که ان اخته ایزن خالته و عمته فاذا تزوج ابن الشخص المذکور یعنی اون شخصی که هم عموس هم دایی پسر دارد این زنی که هم عمه است هم خاله دختر دارد اون پسره این دختر را ازدواج کند بچه متولد بشد این عناوین چهارگانه را پیدا میکنه میشد پسر پسر عمو پسر پسر عمه پسر پسر دایی پسر پسر اینجوری. بله فاذا تزوج ابن الشخص المذکور لبنت الامه المذکوره و حصل منهما ابنون کان صاحب قرابات اربع این صاحبان چهارگون خویش میشد کما ذکره الشارع این را سلطان العلماء گفته با فضل حدیقه حاشیه بر حاشیه زده یعنی حدیقه بر این حاشیه سلطان العلماء یک جمله قید زده ایشون نوشته است که به نسبت الولد المذکور الذی قرر له هذا الشخص امن و خالن این توضیحه یعنی پس زانی که این پسر دنیا آمد دارای این عناوین چهارگانه است این دارای عناوین چهارگانه است به نسبت به سوی اون فرزندی که مقرر شده است این شخص عمو و دایی یعنی اینی که هم عمو بش گفتن هم دایی مادرش هم هم عمه است هم خاله خود این یه دونه ولد دارای قرابات اربع میشه اینم این فرضش میفهمند که و یمکن فرض انصاب متعددت که لا یحجب احدهما الباقی حالا اگه یک کسی مرد این از چهار طرفه اسم میبره هم از جهت این که پسر پسر عموست هم از جهت این که پسر پسر دایی است هم پسر پسر خاله است هم پسر پسر عمه است اینجوری که ابن ابن عم لاب هو ابن ابن خال لام هو ابن بنت عمتن هو ابن بنت خالتن این هم یکی دیگر وقت یتعدد کذالک مع حجب بعض حال بعضن گاهی وقتا تعدد دارد اما در عرض هم نیستند بعضی هاشون حاجب بعضی هم مثل چه؟ مثل یک کسی هم برادر مادری باشد هم پسر عمو باشد هم پسر دایی اینا حواشی اشکال کردن که این فرضش چجوری میشه پسر بله هم برادر مادریست هم پسر عموست هم پسر دایی اگر برادر شد دیگه پسر عمو چجوری نمیشد باشه حالا اون قبلا فرمودن که عمو با دایی عمو خال جمع بشه اما هم برادر باشد هم برادر مادری باشد هم پسر عمو و پسر خاله باشد خب پسر عمو و پسر خالش که آسونه برن که همون برادری که او را میگیرد اون یکی هم بچه هاشون با هم پسر عمو و پسر خاله هر جا از طرف مادر مادری پسر خاله میشن از طرف پدر پسر عمو و اما برادر هم باشن حاشیه ها نوشتن این با مذهب مجوس جور در میاد یعنی مجوسی ها چون که نکاح محارم را جایز میدانن اونجا جور در میاد که اگر کسی دختر خودش را ازدواج کرد و از او بچه ای آمد بچه ای که قبلا داشته این دو تا بچه ها با همدیگر برادر مادری هن و در این حال این بچه هم برادر این نسبت به او برادر خواهر هن بچه ای که دنیا آمده چون اون دخترش را که ازدواج کرده این بچه که از این دختر متولد میشد این هم مادرش است هم خواهرش هست هم یه دو نزن هم مادره هم خواهره اون وقت در اینجا اگه دو نفر اینجوری فرض بکنیم و با هم دیگه ازدواج بکنن این سه عنوان پیدا میشود این را عرض کنم که گفتن با یا وقتی به شبهه یا با مذهب مجوس که نکاح محارم را جایز میدونن یا وقتی به شبهه باشد یا شبهه در موضوع یا شبهه در حکم نوشتن که لا یخفا انه لا يمكن كون شخص واحد اخا لام و ابن خالا لاب هم برادر مادری باشد هم پسر دایی مثلا چیزی باشد با هم دیگه جمع نمیشد به نسبت لا شخص واحد به حسب عقد صحیح اذ الاخوه للام یکتزی یا از الاخوت لعوم یکتزی کونهو ولدن لعومه، برادر مادری باید فرزند مادرش باشه. و البنوت للخال یکتزی کونهو ولدن لأخ امه، فذلک لا یتصور الا به تزویج برادر مادری با مادر، ما مادرش تزویج کرده مثلا، فتوجیهو اما به وجه شبه او الا مذهب المجوس. و اون وقت میگه سوق عبارت عبا دارد از این، سوق عبارت نیست که با برابر مذهب اسلام اینجوره. و رضا بعضی ها گفتن که اخن لعوم منه و ابن عم من دیگه و ابن خالونش مثلا فرض نشود. اینم یکی. اون وقت یک شعر معروفی هست که ما اون وقتهایی که بخوندیم در زیر شعر نوشتیم که بله در سال 1316 شمسی، یعنی 47 سال پیش ازیم، در سال 1316 از استاد محترم خود جناب آقای حاج شیخ یحیای تقوی این اشعار رو نوشتیم، یاد گرفتیم در اشتهار خودمون که میخوندیم این اشعار رو ایشون میخوندند. و البته آقایون هم شاید شنیدن بعضیاشون، لکن چون خودم اینجوری نوشتم برای اینکه به قصد اینکه اهدای ثواب روح ایشون بشود، این اشعار رو هر کدوم میل دارن از کنم شبیه این مسئله است که به شعر در آورده کسی بنویسم. و اون این است که اینجوری است: شخصی متوفا شده و مانده از او مال، بسم الله، شخصی متوفا شده و مانده از او مال، وارث دو نفر داشت، یکی عم و یکی خال. یک کسی از دنیا رفته، مالی ازش مونده، وارثش دو نفر، یکیش عموشه یکیش دایی. وارث دو نفر داشت، یکی عم و یکی خال. خالش پسر عم و عمویش پسر خال. اونی که داییشه پسر عموشه و اونی که عموشه پسر داییشه. بله. شخصی متوفا شده و مانده از اون مال، وارث دو نفر داشت، یکی عم و یکی خال. این یک. خالش پسر عمو، عمویش پسر خال. قسمت چه توان کرد میان دو نفر مال؟ این سوالش. اون شاعر جواب داد، میگه شاگردی من کن، تو بسی ماه و بسی سال. یعنی بیروزه نمیشه، باید زحمت زیاد بکشه. شاگردی من کن، تو بسی ماه و بسی سال، تا شرح دهم حال پسر عم و پسر خال. اول موضوعش رو میگه بگم، بعد حکمش رو بگیم. تا شرح دهم حال پسر عم و پسر خال. حالا شرحش اینه: گر آن که شود مادر امت زن عمت، عمود بیاد جدت رو بگیره، یکی. گر آن که شود جده مادری رو، گر آن که شود مادر امت زن عمت، فرزند عمت هست بچه که دنیا آمد، فرزند عمت هست در این حال تو را خال. این چون مادر مادر را که بگیرند با این برادر میشه، برادر مادرش میشه دیگه، اون بچه میشه برادر مادر، برادر مادر شد میشه دایی و پسرمو، هم دایی میشه هم پسرمو. از جهت پسرمو بیزن که عموش نیا گرفته، از جهت دایی بیزن که مادر مادرش هست دیگه، مادر مادر، اون وقت این میشه دایی. این یک فرض دیگه، یعنی فرض دیگه نفتت مش. هرگاه شود مادر بابت زن خالت، جده پدری را دایی برد ازدواج کند. اون جده مادری را عمو گرفته، جده پدری را خال بگیرد. هرگاه شود مادر بابت زن خالت، حاصل شود از بهر تو اما پسر خال. از این بچه، از این فرض دومم، بچه ای که دنیا میاد، اون بچه هم عموست، بیانید که ما جده ما داریم گرفته، و هم میشد پسرخال، چون زن زن دایی شده، اون هم میشه پسر دایی دیگه. خب این موضوعش که اون مادر جده مادری رو بگیرد عمو و این یکی هم جده پدری رو بگیرد دایی، میراث سه سهم است. بگویم که بدانی، دو سهم برد عمو، یکی میبردش خال. این عرض کنم که کیفیت ارث این فرضیه که این شاعر زحمت کشیده و اینا درست کرده. بله دو، بله دو سهم برد اما یکی میبردش خال. بله بله اینم راجع به اجتماع سببین. حالا رسیدیم به ولا. فرمودن اسباب ارث وقت گذشته است. بسیار ان شاء الله.